سوء تفاهمی روی داده. تصور نمی کنم که ایشان می خواستن مرا بکشند. در این ذهن دست چپش چنان سنگین شده بود که گویی وزنه‌ای به آن آویختند. نمی توانست پیش در بدود. فرانسوی نیز ایستاد و نشانه رفت. راستوف چشمش را تنگ کرده خم شد. گلوله اول و دوم قشقش کنان از کنارش گذشت. راستوف آخرین نیروی خود را جمع کرد و دست چپ را در دست راست گرفته و تا بوته ها دوید. تیراندازان ماهر روس در این بوتهزار کمین کرده بودند. هنگ های پیاده که در جنگل غافلگیر شده بود سراسیمه از جنگل گریختند و با گروهان های دیگر در هم آمیخته به صورت جمعیت های نامنظم عقب نشینی کردند. سربازی در حال ترس و وحشت کلمه بیمعنی رابطه ما قطع شد را که در جنگ وحشتناک است ادا کرد و این کلمه با بیم و ترس در میان جمعیت دهان به دهان گشت. فراریان پیوسته فریاد می کشیدند محاصره شدیم، ارتباط ما قطع شد، نابود شدیم. فرمانده هنگ در همان دقیقه که صدای شلیک و فریاد را از پشت سر شنید دریافت که هنگ او به حادثه وحشتناکی دچار شده و این اندیشه که او یعنی افسری با چند سال سابقه که همیشه سرمشق و نمونه بوده و هرگز کوچکترین خطایی را مرتکب نشده ممکن است در برابر فرمانده خود مقصر شناخته شود و به بی انضباطی متهم گردد چنان او را متأثر ساخت که سرهنگ سوار متمرد و اهمیت مقام ژنرالی خود را از یاد برد و از همه مهمتر تمام مخاطرات و صیانت نفس را فراموش ساخت و بیدرنگ قاچ زین را محکم چسبیده به اسب مهمیز زد. وزیر تگرگ گلوله که خوشبختانه به او اصابت نمی کرد به سوی هنگ شتافت. او تنها یک آرزو داشت، یعنی می خواست بداند که چه حادثه‌ای روی داده. می خواست در کمک به دیگران پیش قدم شود و خطا را هر چه باشد در صورتی که او به جایی آورده جبران نماید. تا پس از 22 سال خدمت کم نظیر و شایان تقدیرش که حتی یک بار هم مورد توبیخ و سرزنش واقع نشده است مسئول این لغزش و خطا معرفی نشود. پس از آن که سلامت از میان فرانسویان گذشت به کشتزار آن سوی جنگل رسید که افراد ما از میان آن می دویدند و بدون اعتنا به فرمان فرمانده خود از تپه پایین می شتافتند. آن لحظه تزلزل روحی که سرنوشت جنگ تعیین می شود فرا رسیده بود. آیا این جمعیت پراکنده صدای فرمانده خود را خواهند شنید یا لحظه برگشته به توجه می کنند و باز راه خود را پیش می گیرند؟ با وجود فریادهای ناامیدانه فرمانده هنگ که بیشتر برای سربازان بسیار مهیب بود، با وجود چهره برافروخته و خشمگین و سرخ شده فرمانده هنگ که به قیافه همیشگی او شباهت نداشت، با وجود آن که فرمانده هنگ شمشیرش را به سرعت دور سر میچرخاند، هنوز سربازان میدویدند و هیاهو کنان به هوا تیراندازی میکردند و صدای فرمان او را نمیشنیدند. کفه تزلزل روحی که سرنوشت پیکار را تعیین می کند ظاهراً به جانب ترس متمایل شده بود. ژنرال از فریاد کشیدن و دود و بارود به سرفه افتاد و در حال یأس و ناامیدی ایستاد. به نظر می رسید که همه چیز از دست رفته، اما در این دقیقه فرانسویان که به افراد ما حمله می کردند ناگهان بدون سببی واضح به عقب دویدند و از کرانه جنگل ناپدید گشتند و تیراندازان نخبه روس در جنگل ظاهر شدند. این گروهان تیموخین بود که به تنهایی در جنگل نظم و ترتیب خود را حفظ کرده و در گودال کنار جنگل کمین نشسته و ناگهان به فرانسویان حمله کرده بود. تیموخین با چنان نعره دلاورانه بر فرانسویان تاخت و با چنان عزم و تصمیم جنون آمیز و مستانه شمشیر به دست به جانب دشمن شتاب که فرانسویان فرصت به خود آمدن را نیافتم و بی اختیار اسلحه خود را به زمین انداخته فرار را برقرار ترجیح دادم. دالاخوف که در کنار تیموخین می دوید یک نفر فرانسوی را در جنگ تن به تن کشت و اولین نفری بود که یقه افسری را که تسلیم شد گرفت. باری فراریان مراجعت کردند و گردانها جمع شدند و حمله فرانسویان که نزدیک بود قشون جبهه چپ را به دو قسمت کند موقتاً دفع گردید. واحدهای ذخیره توانستند به نیروی اصلی ملحق شوند و فراریان برگشتند. فرمانده هنگ با سرگرد اوکونوموف کنار پل ایستاده مراقب حرکت گروهانهایی بود که عقب نشینی می کردن. در این میان سربازی به جانب او آمد و رکاب او را گرفت و آن را رها نکرد. این سرباز شنل ماهوت آبی رنگ پوشیده بود، کوله پشتی و کلاه نداشت، دستمالی را به سرش پیچیده بود و یک بارود دان فرانسوی از روی شانه اش حمایل شده بود و یک شمشیر فرانسوی در دست داشت. این سرباز رنگ باخته با چشمهای آبی گستاخانه به قیافه فرمانده هنگ می نگریست و با لبخندی بر لبانش نقش بسته بود. با آنکه فرمانده هنگ به سرگرد اوکونوموف دستور می داد نمی توانست متوجه این سرباز نشود. دالاخوف با رودان و شمشیر فرانسوی را نشان داده گفت: حضرت اجل، این دو غنیمت افسری را هم اسیر کردم. گروهان را که در حال فرار بود متوقف ساختیم. دالاخوف از خستگی نفس نفس می زد و بریده بریده سخن می گفت: تمام گروهان می تواند شهادت بدهد حضرت اجل، خواهش می کنم مرا به خاطر داشته باشید. فرمانده هنگ گفت: خوب خوب، و به طرف سرگرد اوکونوموف برگشت. اما دالاخوف دور نشد، دستمال را از سر باز کرد و خونی را که روی موهایش بسته بود نشان داده گفت: زخم سرنیزه است، من جای خود را در صف مقدم نگاه داشتم. حضرت اجل، مرا فراموش نکنید. آتشبار توشیان فراموش شده بود، فقط در لحظات آخر پیکار که هنوز صدای قرش توپ ها در مرکز جبهه به گوش می رسید، شاهزاده باگراتیون افسر ستاد نگهبان و سپس شاهزاده آندره را به آنجا فرستاد تا به آتشبار امر شود که هرچه زودتر عقب نشینی کند. قبایی که برای دفاع از آتشبار توشن در کنارش موضع گرفته بود به دستور کسی به مرکز فعالیت جنگی رفته بود، اما آتشبار هنوز به تیراندازی ادامه می‌داد و به این جهت به تصرف فرانسویان در نیامده و دشمن نمی‌توانست تصور کند چهار توپ بدون هیچ گونه دفاعی چنین بی‌پروا تیراندازی می‌کند. برعکس، در نتیجه فعالیت پرحرارت این آتشبار دشمن می‌پنداشت که در اینجا، یعنی در قلب قشون روز، نیروهای اصلی متمرکز گشته و از این جهت دو بار برای حمله و تصرف این نقطه کوشش کرد و هر دو مرتبه نیز با رگبار چهار توپ مزبور مواجه شد و ناچار به عقب نشینی گرایید. به زودی پس از حرکت شاهزاده باگراتیون، توشن به آتش زدن شونگرابن موفق شد. توپ چی با روحیه تقویت یافته می گفت: ببین چگونه پریشان و مضطرب شده اند. می سوزد، دود را نگاه کن. ماهرانه بود، بسیار عالی بود. دود را نگاه کن، دود را نگاه کن. تمام توپ ها بدون دستور مجدد محل حریق را می کوبیدند. سربازان گویی برای تحریک یکدیگر پس از هر شلیک فریاد می کشیدند: آفرین، عالی بود، به میان هدف خورد، بسیار عالی بود. حریفی که باد آن را دامن می‌زد به سرعت حریقی که باد آن را دامن می‌زد به سرعت گسترده می‌شد. ستون‌های فرانسوی که از پشت دهکده بیرون آمده بود دوباره برگشت، اما گوی دشمن برای انتقام در این راه عدم موفقیت 10 توپ در طرف راست دهکده مستقر ساخت و به کوبیدن موضع آتشبار توشیان پرداخت. شادمانی کودکانی که محرک آن هیجان تیراندازی موفقیت آمیز به طرف فرانسویان و حریق مواضع دشمن بود، چنان افراد توپخانه ما را مشغول داشته بود که وقتی متوجه توپهای دشمن شدند که ابتدا 2 گلوله و متعاقب آن 4 گلوله میان سلاح‌ها افتاد و یکی از آنها 2 اسب را بر زمین افکند و گلوله دیگر پای یکی از توپچی‌ها را از جا کند. اما روحیه‌ای که آنچنان تقویت شده بود رو به ضعف نرفت، بلکه رنگ دیگری را به خود گرفت. 2 اسب از گاری مهمات و ذخیره به جای اسب‌های کشته شده بستند و زخمی‌ها را بردند و دوباره لوله‌های 4 توپ به طرف آتشبار 10 توپ فرانسویان برگشت. افسری که رفیق توشیان بود در آغاز کارزار کشته شد و در ظرف 1 ساعت از 40 نفر افراد توپخانه 17 نفر از پا افتادند. اما توپچیان هنوز شادمان بودند و روحیه‌ای عالی داشتند. یک مرتبه برای بار دوم متوجه شدند که در پای تپه در نزدیکی ایشان فرانسویان ظاهر شدند و آن وقت با گلوله‌های مسلسل به جانب ایشان تیراندازی کردند. توشیان کوچک اندام که حرکات لخت و ضعیف و نازموده داشت، پی در پی از مسترش چنان که به خود می گفت چپق دیگری برای این ضربت می خواست. اما هر دفعه که با روش ناشیانه خود پیش می دوید تا دست کوچکش را بالای چشم گرفته فرانسویان را بنگرد، جرقه های سر چپق را به اطراف می پراکند و پیوسته می گفت بچه ها آتش، و آن وقت در کشاندن توپ به عقب سربازان کمک میکرد یا پیچ درجه تنظیم را میچرخاند. توشیان در میان دود و صدای قرش کرکننده توپ ها که هر دفعه او را به لرزه وامی داشت، بیان که چپق کوتاهش را از لب بردارد، از یک توپ به جانب توپ دیگر میدوید. گاهی نشانه روی میکرد، زمانی گلوله ها را میشمرد، گاهی دستور می‌داد براق یراق اسبان کشته را باز کنند و به جای آنها اسب‌های دیگر را ببندند. پیوسته با صدای نازک و ضعیف و لرزان خود فریاد می‌کشید و چهره‌اش هر دم آرزومندتر و ناشکیباتر می‌شد. تنها وقتی افراد او را می‌کشتند یا مجروح می‌ساختند، چهره در هم می‌کشید و از مقتول رو گردانده خشمناک بر سر سربازانی که مانند معمول در بلند کردن جسم مجروح یا جسد بیجان کشته‌ای تأنی می‌کردند فریاد می‌کشید. سربازان که اکثراً جوانان زیبا و همچنان که در گروهان توپخانه معمول است 2 سر و گردن از فرمانده خود بلندتر بوده و 2 برابر از او پهن‌تر بودند، همه چون کودکانی که به وضع دشوار گرفتار شده باشند به فرمانده خود می نگریستند و همان حالتی که قیافه وی می گرفت بدون کمترین تغییر در چهره ایشان منعکس می شد. توشیان در نتیجه این قرش و هیاهوی وحشتناک و لزوم توجه و فعالیت کمترین احساسی از بیم و ترس نداشت و این اندیشه که ممکن است سخت مجروح و یا مقتول شود به خاطرش نمی گذشت و برعکس هر دم شادمانتر می شد و چنین تصور می کرد که مدتی پیش، شاید دیروز، اولین بار دشمن را دیده و نخستین تیر را به جانب او شلیک کرده. چنین می پنداش که از دیرباز به محلی که در آنجا ایستاده آشنا بوده و آن را قطعی از خاک میهن گرامی خیش می شمرد. توشیان با آن که همه چیز را در نظر می گرفت و درباره همه مسائل می اندیشید و همه کار را مانند بهترین و شایسته ترین افسری که به جای او می توانست انجام دهد انجام می داد، با این حال چون تبداری که کارش به هذیان کشیده یا چون مستی که از خود بی خود شده جلوه می کرد. صدای قرش کرکنندهی که از هر سو از توپهای آتشبار او برمی خواست، صفیر و ضربات گلوله های دشمن، منظری توپ چیان عرق آلوده و سرخ شده که در اطراف توپها شتابان حرکت می کردند، مشاهده خون مردمان و اسبان و دود سلاح‌های دشمن در آن سوی تپه که از پس پیدایش آنها هر دفعه گلوله پرواز کنان به سوی آنها می آمد و زمین و انسان و توپ و اسب را در هم می کوفت. خلاصه تمام این مناظر یک جهان خیالی را که برای او لذت داشت در خاطرش مجسم می ساخت. آری، توپ های دشمن در خیالش توپ نبود، بلکه چپقی بود که چپق کش نامرئی گاه گاه با کشیدن یکی ستونهای دود را از آن بیرون می فرستاد. در آن موقع که از تپه ها ستونهای دود برمی خواست و باد آن را به شکل حاشیه باریکی پراکنده می ساخت و به طرف چپ می راند، توشیان آهسته به خود می گفت: نگاه کن، دوباره پک زد، توپ بازی شروع شد، الان توپ کوچکی به اینجا می افتد که باید فوراً آن را پس فرستاد. یک نفر توپچی که نزدیک او ایستاده بود و آنچه را که او آهسته گفت شنید پرسید: قربان، چه امر می فرمایید؟ توشیان جواب داد: هیچ، یک نارنجک. پس دوباره با خود گفت: خب، حالا نوبت ماتیونای ماست. ماتیونا نامی بود که او در عالم خیال به توپ بزرگ قدیمی که در آخرین ردیف قرار داشته بود گذاشت. فرانسویان در کنار توپ‌هایشان به نظر وی چون دسته‌های مور جلوه می‌کردند. سرباز زیبا و دائم الخمری که توپچی توپ شماره یک بود در جهان خیالی او امو نام داشت. توشیان بیش از همه به او می نگریست و از هر حرکت وی شادمان خرسند می شد. صدای شلیک تفنگ ها در پای تپه که گاهی خاموش می شد و زمانی با شدت به گوش می رسید در نظرش تنفس موجودی عظیم الجثه بود. توشیان به شدت و ضعف این صداها گوش می داد و با خود می گفت: گوش کن، دوباره دارد نفس می کشد، دارد نفس می کشد. توشیان خود را مردی نیرومند و عظیم الجثه می پنداشت که با هر دو دست گلوله ها را به طرف فرانسویان پرتاب می کند. باری در این میان گفت: خب ماتیونا، مادر جان. و چون از توپ دور شد، صدای ناشناختی که بیگانه می نمود از بالای سر به گوش رسید: سروان توشیان، سروان. توشیان بیمناک به اطراف نگریست. این صدا از همان افسر ستاد بود که او را از کافه گرونت بیرون کرد. افسر ستاد همچنان که نفس میزد فریاد میکشید: مگر شما دیوانه شدی؟ دو مرتبه به شما دستور عقب نشینی داده و شما؟ توشیان بیمناک به افسر ارشد نظر کرد و با خود گفت: خب، برای چه این مزاحم ها؟ برای چه اینها مزاحم من می شوند؟ پس تو انگشت خود را به نقاب کلاهش گذاشته گفت: من هیچ، اما سرهنگ آنچه را می خواست بگوید تمام نکرد، زیرا گلوله از نزدیک او گذشت و وی را مجبور کرد تا خود را روی اسب خم کند. پس از اندکی سکوت دوباره خواست چیزی بگوید که گلوله دیگری سخنش را برید. ناچار سر اسبش را برگردان و شتابان دور شد و از فاصله دور فریاد کشید: عقب نشینی کنید، همه عقب نشینی کنید. سربازان از رفتار وی به خنده افتادند. پس از یک دقیقه آجودانی با همان دستور عقب نشینی رسید. این آجودان شاهزاده آندره بود و هنگام نزدیک شدن به فضای مسطحی که آتشبار توشیان در آنجا مستقر بود، چشمش به اسب بی ستامی افتاد که در کنار اسب‌های یراق شده شیهه می‌کشید و خون از پای او چون فواره بیرون می‌ریخت. میان عراده‌ها چند کشته افتاده بود. هنگامی که به توپ‌ها نزدیک می‌شد، گلوله‌ها یکی پس از دیگری از فراز سرش می‌گذشت و به خوبی احساس می‌کرد که چگونه پشتش به لرزه می‌افتد. اما تنها این اندیشه که او می‌ترسد کافی بود تا به زودی جرأت و شهامت خود را به دست آورد. با خود می‌گفت من نباید بترسم. در میان توپ‌ها آهسته از اسب پیاده شد و فرمان را به توشیان ابلاغ کرد و نزدیک آتشبار ایستاد و مصمم شد که آنقدر در آنجا بماند تا در حضورش سلاح‌ها را از مواضع پیاده کنند و حرکت بدهند. او همراه توشیان در میان اجساد کشته شدگان قدم می‌زد. وزیر آتش وحشتناک فرانسویان در پیاده کردن سلاح‌ها به وی کمک می‌کرد. یکی از توپچیان به شاهزاده آندره گفت پیش از شما یک سرهنگ اینجا بود که هنوز نرسیده با شتاب بسیار همچنان که آمده بود پا به فرار گذاشت و مانند حضرت والا اینجا توقف نکرد. شاهزاده آندره کلمی با توشیان سخن نگفت. هر دو چنان به کار مشغول بودند که گویی حتی یکدیگر را نمی بینند. پس از آن که دو توپ که از چهار توپ سالم مانده بود روی اراده سوار شد، آتشبار از دره پایین رفت. یک توپ منهدم شده بود. یک خمپاره انداز را نیز آنجا گذاشتند. شاهزاده آندره نزدیک توشیان رفت و دستش را به جانب وی دراز کرد و گفت خب خدا حافظ. توشیان گفت عزیزم خدا حافظ، خدا حافظ. توشیان این سخنان را با اشکهایی که ناگهان به سبب نامعلومی چشمش را فرا گرفت ادا کرد. باد نشست. ابرهای سیاه که در افق با دود بارود در هم آمیخته بود در فاصله اندک بر فراز میدان کارزار معلق بود. تاریکی فرا می رسید ولی پرتوب حریق ها در دو نقطه رفته رفته آشکاراتر جلوه می کرد. آرزش توپ ها ضعیفتر شده بود ولی صدای شلیک تفنگ ها در پیش رو و سمت راست مکررتر و از فاصله نزدیکتر به گوش می رسید. توشیان که در بین راه هر لحظه از کنار مجروحین می گذشت با سلاح‌های خود از زیر آتش دشمن بیرون رفت و چون از دره سرازیر شد به چند افسر ارشد و آجودان که آن افسر ستاد ویرژوکوف نیز در میان ایشان بود، ژیرکوف و افسر ستاد دو مرتبه به آتشبار توشیان اعزام شده بودند ولی حتی یک بار نیز جرأت نکردند به آن نزدیک شوند. مصادف گشت. اینک در حالی که سخن یکدیگر را قطع می کردن با هم فرمان را به او ابلاغ کردن و دستور دادن که چگونه باید برود و به کجا باید عزیمت کند. آنان اشتباهات وی را متذکر می شدن و او را توبیخ و ملامت می نمودند. توشیان دستوری به افراد آتشبار خود نداد و سوار بر اسب کوچک خیش خاموش به عقب آتشبار رفت. او از سخن گفتن بیم داشت زیرا احساس میکرد که حال گریستن دارد ولی علت این گریه را نمیدانست. اگرچه دستور داده شده بود که مجروحین را رها کنند، معذالک بسیاری از آنان خود را به دنبال قشون میکشیدند و تقاضا میکردند که روی توپها بنشینند. افراد آتشبار همان افسر پیاده خود نما را که پیش از شروع پیکار از کومه توشین بیرون جست و اینک گلولهی به شکمش اصابت کرده بود روی اراده ماتیونا قرار دادند. در پای تپه پرچمدار حوسار رنگ پریدهی که یک دستش را با دست دیگر نگاه داشته بود به سوی توشیان آمد و تقاضا نمود که او را روی یکی از اراده‌های توپ سوار کنم. پرچمدار محجوبانه می گفت: سروان، برای رضای خدا دست من ضربت خورده، برای رضای خدا مرا سوار کنید، من نمی توانم پیاده راه بروم. به خوبی آشکار بود که این پرچمدار بارها این خواهش را تکرار کرده ولی جواب رد شنیده. بدین جهت با صدای رقت انگیز خواهش می کرد: برای رضا، برای رضای خدا دستور بدهید مرا سوار کنم. توشیان گفت: سوارش کنید، سوارش کنید. پس به سربازی که طرف توجهش بود روی آورد و گفت: عمو، یک شنل زیر او پهن کن. پس آن افسر مجروح کجاست؟ یک نفر جواب داد: پایینش انداختید، تمام کرده بود. سوارش کنید، بنشینید عزیزم، بنشینید. آناتونوف شنل را پهن کردی. این پرچمدار راستوف بود که با یک دست دست دیگرش را نگاه داشته. فک زیرینش از شدت تب می لرزید و چهره رنگ پریده ای داشت. او را روی اراده ماتیونا، یعنی روی همون سلاحی که جسد بیجان آن افسر را از آن پایین انداخته بودند سوار کردم. شنل گسترده شده خونین بود و شلوار سواری و دست‌های راستوف به خون آغشته شد. توشیان به اراده‌ای که راستوف بر آن نشسته بود نزدیک شد و گفت: عزیزم، مگر شما مجروح شده اید؟ نه، دستم در رفته است. توشیان پرسید: پس چرا اراده خونالود است؟ سرباز توپچی با آستین شنل خود را پاک کرده با آهنگی که پنداشتی از کثیف شدن اراده توپ معذرت می‌خواهد جواب داد: سرکار، آن افسر اراده را خونالود کرد. به کمک پیاده ها به زحمت بسیار اراده های توپ را به فراز تپه کشیدند و چون به دهکده گرونوتر سدروف رسیدند توقف کردند. دیگر هوا به اندازه‌ای تاریک شده بود که در فاصله 10 قدم لباس سربازان تشخیص داده نمی شد. تیراندازی خاموش شده بود ولی ناگهان در آن نزدیکی از طرف راست دوباره صدای فریاد و رگبار تفنگ برخاست. برق تیراندازی ظلمت را می شکافت و هوا را روشن می ساخت. این آخرین حمله فرانسویان بود و سربازانی که در خانه های دهکده در کمین بودند به آن جواب دادند. دوباره همه از دهکده بیرون شتافتند اما اراده های توپ توشیان نمی توانست حرکت کند و توپچیان و توشیان و پرچمدار به انتظار سرنوشت خیش خاموش به یکدیگر خیره می نگریستند. تیراندازی خاموش شد و از خیابان پهلو گفتگوی مهیج سربازان به گوش رسید. یک نفر می پرسید: پتروف، مجروح نشدی؟ دیگری می گفت: بچه ها، آش داغی برایشان پختم، حال دیگر بر نمی گردند. چشم هیچ جا را نمی بیند، مثل اینکه به افراد خودشان تیراندازی کردند. چقدر تاریک است، چشم را نمی بینند. اینجا مشروب پیدا می شود؟ حمله فرانسوی ها برای آخرین بار دفع شد و دوباره در تاریکی محض توپ های توشیان میان پیادگانی که پیوسته با هم گفتگو می کردند به محل نامعلومی رهسپار شد. صداهای آهسته و بلند، صدای اسبان و تق‌تق چرخ ها به صورت سیل نامرئی در هم آمیخته و در ظلمت شب پیوسته در یک سو جاری بود. در بین این هیاهوی خفه، ناله ها و فریاد های مجروحین از تمام صداهای دیگر آشکارتر بود به نظر می رسید که ناله های ایشان تمام ظلمتی که قشون را در خود می پیچید پر می کرد و این ناله ها و تاریکی شب با هم فرقی نداشت. پس از مدتی در جمعیت متحرک هیجانی پدید آمد. یک نفر که سوار بر اسب سفید بود هنگام عبور با ملتزمین خیش از کنار جمعیت سخنی گفت. از هر جهت حریصانه سوال می کردند. او چه گفت؟ حال به کجا می رویم؟ توقف می کنیم؟ ها تشکر کرد. تمام توده متحرک رفته رفته به عقب تکیه کرد. ظاهراً صفوف متوقف شده بود. شایعه دهان به دهان می گذشت که فرمان توقف صادر شده. همچنان که می رفتن ناگهان در میان جاده گلالود توقف کردن. چراغ ها روشن شد، گفتگوها مفهوم تر گشت. سروان توشیان به افراد گروهانش دستورهای لازم را صادر کرد و یکی از سربازان را به جستجوی محل زخم بندی و آوردن دکتر برای پرچمدار فرستاد و خود در کنار آتشی که سربازان در میان جاده روشن کرده بودند نشست. راستوف نیز خود را به جانب آتش کشید. تب و لردی که از شدت درد عارض وی شده بود و